نمیده دست بیارن اون فقران
اون بیساران مستقر الحیات نباشه، یا اگرم مستقر الحیات باشه این استقرار به فعلیت نینجامه، اینجا محل بحثه. خیلی دقت کنید که علت بحث روشن بشه، هم موضوع بحث هم علت اختلاف. پس در دو نقطه اتفاق بود، در یک جا بر حل، در یک جا بر حرمت، جایی که مرده در بیاد بل اتفاق حلاله اگر کامل باشه، جایی که زنده در بیاد مستقر الحیات، نیم ساعت درش آوردن بره رو گوساله رو ذبح نکردن، خب حالا مرده حرام بل اتفاق. بحث در این دو نقطه باقی مونده است، حالا اینا رو دو نقطه حساب کنیم یا یکی مهم نیست، جایی که بره رو در آوردن غیر مستقر الحیات بود، زنده بود، اما معلوم بود که تا بخوای چاقو برداری ذبح کنی مرده، یه درش آوردن یه نفسی کشید و مرد، این غیر مستقر الحیات. یکی جایی که نه مستقر الحیات بود، چون معیار در استقرار الحیات امکان بود، میگفتن ممکنه این یه رو زنده بمونه، در دقیقه زنده بمونه، اما از باب اتفاق همون 20 ثانیه اول مرد. اینجا رو میگه اینجا آیا حلال این زنده درآورده ای که بعد از درآوردن مرده، منتها استقرار حیات هم نداشته، یا اگر داشته فقط خیالی بوده، امکانی بوده، اگه خیالی امکانی بوده فعلی نبود، آیا حلاله؟ اینجا اختلافه. وجه حرمت اینه که بالاخره اینه که زنده درش آوردن، یصدق علیه انه حیوان لا جزء حیوانه، حیوان حیوان اگر ذبح شرعی نشه حرام، خوی نشده دیگه، این وجه حرمه. وجه عدم حرمت بگیم که اون ادله ای که میگه زکات الجنین زکات امه، اونجا شامل اینجام هست. چجور شامل اینجاست؟ اینو باید دقت بکنید، چجور شامل اینجاست؟ الان که گفتی شامل نیست، به این بیان که اگر روایت میگه زکات الجنین زکات امهی، جنین زکات جدایی نمیخواد، این مثل اینه که در باب سید داشتیم که اگر تیر خورده به سید، کلب سید رو مجروح کرده، رسیدی زنده بود، زکاته همون جرحیست که کلب به او وارد کرده، تیر به او وارد کرده، ولی حیات داشت، فرصت نشد برای تزکیه به ذبح، ضرر نمیزنه ولی حیات داشت. اینجا همونجور این روایتی میگه زکات الجنین یعنی زکات امه، اینجا رو میگیره که زنده در آوردن اما فرصت نبوده، 5 ثانیه زنده، 2 ثانیه زنده بوده مرده، اینم زکات الجنین زکات امهی برش تطبیق میکنه. داخلش کنیم در همون زکات الجنین زکات امه، از اون زکات الجنین زکات امه رو فقط جای رو خارج کنیم که میشده زهر کنی نگردی، جایی که اصلا مرده بود که قطعا داخله، جایی هم که زنده بود ولی نمیشده زهر کنی، زکات الجنین زکات امه شاملش میشه. دو احتمال، این منشأ ها منشأ های قویه، دقت کنید هر دو منشأ قوت خاصی داره. از یک طرف میبینیم حقیقتاً این در آوردن یک حیوانی بود، زنده بود، ذبح هم که نشده، از یک طرف هم زکات الجنین زکات امه شامل اینجا بشه بعید به نظر نمیاد از در عرفی، یعنی اطلاق ادله، ظهور ادله شامل اینجام بشه. زکات الجنین زکات امه انصراف داره فقط از جایی که جنین رو که در آوردن، بره رو در آوردن، یه رو 20 دقیقه زنده بوده سرش هم نبریدن، از اونجا انصراف داره. اما اونجایی که در آوردی نفسی کشید مرد، اونجا مشمول باشه. دو تا احتمال هم هر دوش قوی به نظر میاد. اگر کسی براش ظهور ادله زکات الجنین زکات امه در همچی جایی احراز بشه، عقل میکنه به این. در دو صورت باید حکم به حرمت کنی، یکی صورت احراز عدم، یکی صورت عدم الاحراز. سه صورت قهرم تصویر داره دیگه، یا احراز میکنیم زکات الجنین زکات امه شامل اینجا هست، یا احراز میکنیم نیست، یا احراز نمیکنیم هست یا نیست مجبر. فقط در صورتی احراز کنیم شامل هست میتونید حکم به فعلیت کنید، در دو صورت دیگه باید حکم به حرمت کنید. صورتی که احراز کنی شامل نیست که معلومه، صورتی که احراز نکنی اصل عدم حل جاری میشه، اصالت و عدم تزکیه جاری میشه. این از این بحث. بعدم فرع دیگر رو مطرح کرده، حالا اگر گاوی رو سر بریدن، گوسفند رو سر بریدن، که بره گوساله در شکم این گاوه، آیا باید سریع بعد از مردن این حیوان شکم اون گاو و گوسفند رو بدرن، بر گوسالش رو درد بیارن، یا نه بذارن به صورت عادی پوست بکنن از آخر؟ آیا واجب مبادرت به اخراج یا واجب نیست؟ میتونیم به صورت عادی عمل کنیم. میگه ادله اطلاق داره، متعرض این نشده. واجب باشد مبادرت به اخراج، بیان میخواد. اگر بیان نشده است، عدم وجوب مبادرته. حدیث نمیگه زکات الجنین زکات امهی به همون نحو معنی. لذا فتوا میتونیم بدیم به راحتی به عدم وجوب اسراع الی الاخراج. اسراع الی الاخراج واجب نیست. عدلرم نمیتونید بگید در مقام بیان نیست، چون چیزی نیست که در مقام بیان نباشه. این سوال تو ذهن همه میاد که اگر گاوی رو کشتن گوساله در شکمشه، امام که میفرماید زکات الجنین زکات امهی، هل یجب الاسراع الی الاخراج؟ در مقام گفتن زکات الجنین زکات امه اینم به ذهن میاد، اگر لازم باشه اسراع الی الاخراج باید امام اینو بگه، نفرموده معلوم که لازم نیست. البته این فهمت احتیاط در اینه که سریع اخراج کنن، احتیاط مطلب دیگری، اما احتیاط در شبه وجوبیه، پس قائل به وجوبش نیست. اخباریین هم که در شبهات حکمیه قائل به احتیاطن، تو شبهات تحریمیه قائلن، نه تو شبهات وجوبیه. عملی رو نمیدونیم آیا حرامه یا جایزه، میگن احتیاط واجبه. اما عملی نمیدونیم آیا واجبه یا واجب نیست. دوران هم بین وجوب و غیر حرمت، اونجا رو کسی قائل به وجوب احتیاط نیست. این باشه مثلا اینه دیگه، هل یجب الاسراف ام لا یجب، برای همین مطرحه دیگه. اونجا عدله لازم که عدله اطلاق داره، لازم باشه باید گفته بشه. نمیتونه دارم بگید عدله در مقام بیان نیست در این جهت. مورد موردیست که این سوال فوری به ذهن میاد. کسی که زکات الجنین زکات امه رو میگه، اگر قرار این زکات الجنین زکات امهی محل اسراق فقط لا محل اسراق، باید بگی این رو. نه دیگه، وقتی که قرار شد ادله اطلاق داشته باشه، زب تذکیهش کردی. مثل گوسفند رو سر میبردی که چطور جایزه سر بریدن گوسفند؟ نگه داشتن اون بره هم در شکم گوسفند جایزه دیگه، چون تذکیهش به همینه. اگر بمیره اونجا به نفعه. چی بشه؟
اولش که مادر زنده کرده بودیم زنده بود، الان هم
حالا
شک داریم که بعد
اون مادر زبشه همه زنده هست
یا نه.
استصحاب کنید حیات رو که چی بشه؟
خب که وقتی من درش آوردم این مورد بهش بعد سوال
رو
که
اگر شک در این رخ بده یه بحث دیگه میشه. بره رو در آوردن، الان که نگاه میکنن مرده، اما آیا همون لحظه در آوردن مرده بود یا زنده بود؟ دقت نکرده بودی؟ شک بکنی استصحاب حیات میشه. اون رفتی به موضوع نداره، رفتی به سرعت اخراج نداره. عبارت ببینید، مسئله تمام شد. اول مسئله بعد و ین بقی شهید اول فرمود که ولو کانت حیات رو مستقره زکیه. شهید ثانی فرمود اگر حیاتش غیر مستقره بود باز هم تزکیه باید بشه. و ینبغی در غیر مستقر الحیات ذالک، یعنی وجوب تزکیه. لما اینا رو باید دیگه با حوصله دقت بکنید. ببینید میگه ممکنه شهید اول این لما اینو میخواد بگه، ممکنه کسی بگه شهید اول معتقده، نه فقط ممکنه بلکه باید اینجور باشه. خاطرتون باشه شهید اول استقرار حیات رو شرط میدونست برای حل حیوان، برای حل ذبیحه استقرار حیات رو شرط میدونست. میفرماد که بنابراین شهید اول نظرش این میشه گوسفند رو که سر بریدی بره در شکم او اگر مرده بیرون آمد حلال، اگر زنده بیرون آمد مستقر الحیات بود ذبحش کن حلاله، اگر زنده بیرون آمد غیر مستقر الحیات بود ذبحش هم که بکنی فایده نداره حرامه، چون شرط استقرار حیات رو نداره. اینم مرده بود که حلال باشه، نه زنده مستقر الحیات بود که تزکیه مؤثر باشه. زنده غیر مستقر الحیات بود. ایشون میگه ما که استقرار حیات رو شرط نمیدونیم، میگیم بازم باید تزکیه کنی و اگر تزکیه کنی مؤثره در حل. تزکیه نکنی وقت باشه برا تزکیه حرام میشه. بله اگر زنده بود وقت نبود برا تزکیه، یه نفسی کشید مرد، آیا حلاله؟ اون وجهان اینجاست. و یعنی بقی در غیر مستقر و حیات ذالک لزوم تزکیه. لما تقدم من اعتبار من عدم اعتبار استقرار حیات، استقرار الحیات در حل مذبوح هازا، یعنی این اعتبار تزکیه در مستقر الحیات در غیر مستقر الحیات، حاضر اینجوری معنا کنید اعتبار و تزکیه در مستقر الحیات و غیر مستقر الحیات، این مال وقتی است که فرصت برای تزکیهش باشه. اذا اتسع الزمان لتزکیته، مثلا 2 دقیقه زنده بود، حالا اون مثال اون برهی خارج کردن. اما اگر درش آوردن نفسی کشید و مرد، زنده بود و وقت برای تزکیهش هم نبود. ففی حلهی وجهان، اون بحثی که توضیح دادیم اینجاست. گفتیم 3 صورته. یه وقت برامون محرزه که این در زکات الجنین، زکات امهی داخله، کسی ظهور رو اینجوری میبینه. زکات الجنین، زکات امهی، نه فقط در جایی که وقتی درش آوردی مرده بود، اگر درش هم آوردی فوری مرد همینجور. فقط جایی که درش بیاری وقت باشه برای تزکیه، تزکیه نکنه اونجا رو دیگه خارج کنی. اما لو زاغا عن تزکیه، اینجا نه. حالا اگر بدانیم داخل نیست در این ادله، خب حرمت. اگر شک کم بکنیم باز قاعده حرمت. ففی حلهی وجهان، وجه حرمت، من اطلاق الاصحاب وجوب تزکیه ما خرج مستقر الحیات را. خب ممکنه کسی اشکال بکنه بر شاید که چه رفتی داره. اونا در مستقر الحیات میگن، این که مستقر الحیات نیست. زاغ الوقت عن التزکیه، این اشکال ممکنه کسی مطرح بکنه، ولی جوابش اینه. خیلی دقت کنید، زاغ الوقت عن التزکیه اعم از مستقر الحیات غیر مستقر الحیاته. ما الان بحثمون در جایی است که زاغ الوقت عن التزکیه، اما ممکنه مستقر الحیات باشه. استقرار حیات معیارش امکان بقا بود. اینه که در آوردی به نظرت می اومدی 10 دقیقه زنده است، اتفاقا یه نفسی کشید بود. اونا رو ممکنه مدخالت ندیم. در همون بحث سیدم گفتیم، در بحث سیدم گفتیم نداشتن ابزار برای ذابح، البته اونجا بحث صیاد بود، برای صیاد، برای ذابح عذر حساب نمیشه، مقصر حساب میشه. تو میخوای حیوان سید کنی با تفنگت، با کلبت، خواهی گاوی را که گوساله در شکمشه زفت کنی، بعد چاقو نداری، تقصیر حساب میشه. تو این نگین این رو بگیم خیال میکرد مستقر الحیات، اما خب تصادفا مرد. این وجه حرمت. و عرض کردیم اینجوری میتونید بگید از خارج، اینجوری گفتیم بالاخره این حیوانی بود زنده بود مرد، بره رو در آوردن از شکم گوسفند، نفسی کشیده مرده. حیوان زنده بدون زب مرده، حرام دیگه. پس زکات الجنین، زکات امه کجا میره؟ میگیم اون مالی که وقتی در میارن مرده باشه. امشو تزکیه کردی، او هم مثل اینکه ران اون گوسفند میمیره، این هم مرده بخشی از او، نه اینجا که زنده درش بیاری. بله؟ یعنی چی جنین؟ به دنیا نیومده، درش آورده. یعنی وقت سر بریدن جنین بود، جنین پوشیده شده در شکم حیوان. زکات الجنین، زکات امه رو اختصاص بدیم به جایی که وقتی که گوسفند رو میکشی بره مرده باشه در شکم گوسفند، بمیره در شکم گوسفند، نتونی زنده درش بری، مثل سایر اعضای حیوان بشه. اساسا بگیم روایتی میگه زکات الجنین، زکات امهی، میخواد بگه جنین هم بعضی از حیوانه. خب بعضی از اویه یعنی چی؟ یعنی باید مرده باشه دیگه. اگر شما سر گوسفند رو ببرید هنوز دست و پا میزنه رانش رو جدا کنید، حرامه، ران حرامه. برش هم که در بیاری زنده باشه بمیره حرام. این بعض او بود، باید حتما مرده باشه. اینه که عرض میکنیم باید دقت بشه آیا ظهور زکات الجنین، زکات امه واقعا هست در شمول نسبت به اینجا، یا ممکنه تشکیک کنیم. با این توضیح الان عرض کردیم ممکنه تشکیک کنیم زکات الجنین، زکات امهی بگیم عرفاً ظهور داره، یعنی جنین هم عضوی از اعضای حیوان است به سر می‌بری. وقتی عضوی از او شد پس باید مرده در بیاری، اگر زنده در بیاری مثل ران حیوانی که قبل از اینکه بمیره در بیاری ببره، خب حرامه. برو سرشو بریدی دست و پا میزنه تیکه ای از بدن او جدا کنه، حرامه. اینجا همونجور، این برم همون. ممکنم کسی اینو بگه فرق داره با اونا. تشکیک که بشه البته اینو باید بگه به عنوان یک اصل تحفظ کنه، تشکیک که بشه قاعده قربانه، باید کافیه تشکیک بشه، باید احراز بکنیم داخل در زکات و جن زکات امه، صورتی که زنده در بیاری یک نفسی بکشه بمیره. و من تنزیله منزلت غیر مستقر الحیات لقصور زمانه و دخوله فی عموم الاخبار دالت علا فلیته به تذکیت امه، میگه داخل باشد در عموم اخبار که دال بر حلیت اون جنین است به تذکیه امش. اگر داخل نشود در مطلق الحی، نه حتی همون مستقر الحیات هم داخل نشه، کار اون رو داخل نکنیم، اینه که داخل کنیم. این تمام. ولو لم تتم خلقته فهو حرام، اگر تمام نشود خلقتش، تمام نباشه، ناقص الخلقه تام نشده باشه، او حرام است. و اشترط جماعت مع تمام خلقته، بعضی گفتن تام الخلقه باشد و زنده نشده باشه، ان لا تلجه الروح، اگر زنده شده باشه حرامه، ولو در همون شکم حیوان بمیره. میگن خیلی ضیق کردن دائره رو این بعض جماعتون، این جماعتون میگن باید بره در شکم گوسفند تمام و کمال جسم شده باشه، زنده هم نشده باشه. اگه زنده شده باشه سر حیوان رو ببری بعد مرده هم که درش بیاری حرامه. اشترط جماعتی ان لا تلجه الروح و الا افتقر الى تسکیت مطلقا، اگر مرده هم درش بیاری حرام. ولی اخبار مطلق است، این شرط رو در اخبار نداریم. ممکنه بگیم حالا اگر زنده درش آوردی تزکیه لازم داره، اما اگر زنده بود معلوم بود بره در شکم گوسفند زنده است، اما زد اشتی کردی تا درش آوردی مرده بود، اینجا حلال باشه. ولی اگر زنده درش آوردی ممکنه بگیم حرامه، باید حتما زد بشه، ولی یک نفسی بکشه بمیره ممکنه بگیم حرامه. بله؟ و الا افتقر الى تزکیتی مطلقا، یعنی ولو زنده باشد و الا بگید افتقر تذکیت مطلقا رو معنا کنید، چه زنده بیرونش بیارن چه مرده، اینجوری معنا کنید بهتره. حاشیه ما معنا کرده مستقر الحیات باشد املا اتسع از زمان تذکیتی املا، اینا رو نمیخواد بگید، بگید مرده درش بیاره یا زنده. و الا افتقر الى تذکیتی، یعنی باید زنده درش بیاری و تزکیه کنی، اگر نه به تزکیه نینجامی حرامه، چه مرده درش بیاری چه زنده. ببینید چی میگه، میگه شرط است که بره در شکم گوسفند زنده نشده باشد، اگر زنده شده باشد حتما باید تزکیه بشه، اگر تزکیه نشد حرامه. حالا ممکنه تزکیه نشد در همون شکم مرده باشه ولی زنده شده بود. استقر الى تزکیته، محاد بگه زنده باید درش بیاره و زبط هم بکنه، غیر از این باشه حرام، حتی اگر مرده در بیاری. اشترت املا تلجه الروح فان ولجت الروح افتقر الى تزکیه، اگر موفق به تزکیه نشدی، حالا یا درمو شکم مرده بود یا زنده در آوردی و موفق نشدی به تزکیه، همش حرام. زم مطلقا رو بهتر معنا کنی، چه زنده در بیاد چه مرده در بیاد. ول اخبار مطلقتون ول فرض و بعیدون، اینم یک اشکاله. حالا باید به اهلش مراجعه کرد، آیا میشه جنین تام الخلقه بشه ولی هنوز زنده نشده باشه؟ کمچی شرطی ما بکنیم، تمام بشود ولی زنده نشده باشه. ول فرض و بعیدون لان در روح لا تنفک من تمام الخلقه عادتا. بحث دیگری طرح میکنه، هل تجب المبادره الى اخراجه بعد موت المذبوح ام یکفی اخراجه اخراجه المعتاد بعد کشت جلده عادتا. هر کدین روایاتی میگه زکات الجنین زکات امه، نسبت به اینکه واجب است سریعا خارجش کنی یا نه اطلاق داره. نفر بوده زکات الجنین زکات امه مع الاسراء الى الاخراج، ازا میتونه گاو رو ذبح کنه، پوست بکنه، از آخر که شکمشو باز بکنه، اگر گوساله زنده بود ذبح کنه، مرده بودم هم. اما خب بعضی فرمودن ممکنه بگیم اسراع لازم. آیا واجب است مبادرت به اخراج اون ولد بعد از موت مذبوح؟ البته بعد موت مذبوح، قبل از موت مذبوح باشه که خود مذبوح هم حرام میشد، خوندیم قبلا. یا کفایت میکند اخراجش، اخراج معمول، اخراج معمول، اخراج بعد کشت جلده، بعد از کندن جلده، بعد از کندن پوست حیوان، به صورت عادی، لازم نیست عجله کنی. اطلاق الاخبار و الفتوا یقتضی عدم را، عدم وجوب را، ولی اول اولاست مطابق احتیاط علایه خود. گوسفند رو ذبح کرد وقتی مرد، قبل از اینکه پوست بکنه اول برش رو در بیاره. این تمام. خب
در مورد روح که شما به جنگ بودن ترجمه کردید،
در مورد
روح که در از روح هم را ترکت کرده، آیا این ظاهرن روح هستی جدای از زنده بودن باشه؟ تو زنده بودن که از همون اول
و حیات نباتیه، حیات نباتی داره، از ما اول منعقد میشه داره، حیات نباتی داره. این حیاتی اینجا مطرحه، ان لا تلجه الروح، اشترت ان لا تلجه الروح، یعنی حیاتی که حرکت هم داشته باشه، ولی حیات نباتی که داره. الرابعه ما یثبت فی آلت صیاد یملکه ولو انفلت بعد ذلک. مسئله رابعه دیگه دخلی هم به تزکیه نداره، دخلی به تزکیه نداره، مربوط به بحث حیده. ببینید خود اتیاد سقرای حیازت، قبلها گفتیم ملکیت سبب نهاد، گاهی اسباب تکوینیه قهریه، بگید گاهی قهریه گاهی اختیاری، اسباب قهری مثل ارث، اسباب اختیاری هم گاهی تکوینیه حیازت، ماهی بگیری از دریا هیزم جمع کنی حیازت، گاهی اعتباریه مثل قراردادها بخری هبه بگیری، این اسباب ملکیت. و حالا یک از اسباب ملکیت خب حیازت بود، احتیاط صغرای حیازت، پس دام پهن کنه سید رو بیفته تو دام، توری پهن کنه ماهی بیفته تو توری، احتیاط صغرای حیازت. اگر پرنده رو با تله گرفتی میشه ملک تو، منو رفتی از تله بازش کردی نگاه میکنی از دست در رفت فرار کرد، بازم ملک توی دیگری بگیره باید بده به تو. ماهی که تور تو افتاد شد ملک تو دیگه، اگرم فرار بکنه دیگری بگیره باید بده به تو. مجرد حیازت مع قصد تملک ملکیت حاصل میشه. حیازت هم اثباتیت سلطنت محیط بشی برو دیگه، بعد فرار بکنه این باعث خروج از ملکیت نمیشه. فرمود که عبارت نظاره بکنیم مناسب و هر رابعه ما یسبتو فی آلت سیار، آنچه که قرار میگیرد در آلت و ابزار سیار، از سیود مقصوده به سید، سیود مقصوده به سید، اینم خودش نکته ایه. اگر یه تله کاشتی که این برای هدف تو و هدف نوع مردم برای اینکه این پرنده بگیره، اما اتفاقا توش آهو افتاد، این آهو ملک تو نمیشه مگر اینکه بری بگیریش با دست، اگر نه قبل از گرفتنت با دست فرار بکنه دیگری بگیره ملک بشه. سیود مقصوده به سید، سید به این آلت، به این ابزار. ما یسبتو فی آلت صیاد یملکه، صیاد مالک او میشود، لتحقق الحیازت و نیت حاضا ازا نسبه ها به قصد سید. میگه اینه که گفتیم حیازت و نیت هست مالک میشود، یه وقتیست که نسب کند اون آلت را به قصد سید. اونجوری که میگه ظاهرم همینه دیگه، اگر تلهی کاشتم، اگر دامو پهن کردم، تور انداختن تو دریا، ظاهره که به قصد سیده، نیت حق به قصد و تملک. اما اگر تور رو باز برده انداخته تو دریا، حالا ماهی هم رفتن توش افتادن تو، ای که ملک صاحب تور نمیشه چون قصد حیازت نبوده. و حیث و یملکهو، و اونجا که مالک میشود سیاد سیدران، یبقا ملکهو علیه ولو انفلت، ملکش برو باقیست ولو فرار کند، سید فرار بکند، ولو انفلت بعد ذلک ثبوت ملکی، ملکیت حاصل شد، ملکیت حاصله با فرار از بین نمیره. عبدی که ملک توی اگر فرار بکنه که از ملکیت خارج نمیشه، اینم همونه. عبدی که ملک توی فرار کنه که از ملکیت خارج نمیشه. فلا یزول به تعذر قبضی، مثل اباق عبد، عبدی فرار بکند، عبدی فرار بکند، از ملکیت خارج نمیشه. و شرود دابه، فرار دابه. ولو کان انفلاته به اختیاری، اگر خودت ولش کردی، دقت بکنید، پرنده که تو دام افتاد، ماهی تو تور افتاد، خودت ولش کردی به قصد حیازت، به قصد تملک، تور پهن کرده بودی، به دام افتاد، بعد از گرفتن حالا دل سوخ ولش کردی بره، آیا از ملکت خارج میشه؟ خب دیگه روشن این صغرای چه بحثیه؟ صغرای بحث اعراض عن الملک. اگر کسی از ملک خود اعراض کنه، خب دیگه وسیله رو تو خانت نمیخوایش، میذاری دم در، اگر کسی میخواد برگرده، اعراض عن الملک باعث خروج از ملک نمیشه. البته برای دیگران جایزه بردارن، ببرن تصرف کنن، از بین ببرن، اباحه تصرف کردی. اگر دیگری برداشت برد از ملک تو خارج نمیشه، تو وقت عینش باقیه میتونی بری بگیری، اینجا هم همونجوره. تو به قصد ملک دام فهم کردی، به دامت افتاد، پس شد ملک تو دیگه. الان حالا به اختیارت ولش میکنی بره، این میشه همون اعراض عن الملک دیگه. اینم همونه، چیزه مستقل نیست. ولو کان انفلاتهو، اگر فرار اون حیوان به اختیار سیار باشد، ناویان قطع ملکی عنه، قصد داری که ملکیت خود را از او قطع کنی، با قصد قطع الملک ملک قطع نمیشه. قصد کنی که این کتاب ملک تو نباشه، ملک هر که برداره بره ملک او باشه، ملک بردارنده نمیشه. ولی اگر وقف کنی از ملکت خارج میشه، اگر هدیه کنی از ملکت خارج میشه. اما اعراض عن الملک باعث خروج عن الملک نمیشه. ناویان قطع ملکی عنه، ففی خروجی عن ملکی قولان من الشک فی کون ذالک مخرجا عن الملک مع تحقق الملک. مخرج عن الملک باید معلوم باشه چیه، این معلوم نیست مخرج عن الملک باشه. مع تحقق الملک فیستصحب، شک هم بکنیم باید مخرج عن الملک یا نه، استصحاب بقای ملک میشه. و من کونهی اون من اول وجه بقای ملک، این من دوم وجه زوال ملکه، که شهید ثانی میگه نه این من دوم تمام نیست. و من کون اون سید به منزلت شیء الحقیر من ماله، شیء ناچیز از مال خود رو ازار رما بندازش دور، مهملن لهو ولش کنی، بندازش دور اهمال کنی را، ای باعث می شود که از ملکت خارج بشود. ایشون جواب میده نه، چی گفته ای خواهد خواهد باعث خروج بشه. و یو زعفو به منع خروج الحقیر ان ملکه، حقیری که اهمال کردی او را، رمی پرتش کردی او رو دور، یا از ملکت خارج نمیشه. به منع خروج الحقیر عن ملکی بذالک. و ان و این کان ذالک اباحتن، اباحتن لتناول غیره، این یک اباحه ایست، تجویزی است برای اخذ غیر، تجویز برای اخذ غیر، این باعث خروج از ملک نمیشه. و این کان ذالک، یعنی این رمی، این اهمال، این تجویزی لتناول غیره لاخذ غیره، فیجوز الرجوع فیه ما دام عینه باقیا، چیزی نمیخواستی از تو خانه گذاشتی دم در، زید برداشت برد، تا وقت عینش باقیه میتونی بری بگیری. و رب ما قیله انشاءالله بعد. Thank you.